بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موضوع السخن إنجاست که این فردی که شرع مقدس بهش صلاحیت کار داده است، اختیار به او داده است که کاری را انجام دهد، قول او برای ما حجت. انما الکلام، آیا موقعی که اقرار می کند در همان موقع دارای این سمت باشد یا نخیر؟ اگر موقع اقرار دارای چنین سمت نیست. دیروز مثال زدم، گاهی از اوقات مال بچه در اختیار جده، جد در حالی که بچه صغیر است حق دارد که ثروت بچه را در حد مصلحت در باره بچه مصرف کنه. اگر بگن پول را چه کردی، بگن در باره بچه مصرف کردم و الانم دارای چنین ولایتم. این نمر کلام، نه، عرض کردم دوران بچگی صرف کرده، الان بچه هم بزرگ شده، اختلافی بین سبیل و بین این عرض کردم ولی هست. ولی میگد بر این که خرج کردم تو بچه بودی، عرض کردم این بچه نمیپذیرد. آیا موقعی که این مقام از او سلب شده باز اقرارش نافذ هست یا نه؟ دیروز عبارات را خوندیم، گاهی از اوقات میگفتن پذیرفته میشود، مثل صاحب ایزاه گفت سوا اون زال املم یزل، گاهی هم میگفتن نه، بگد در همان مقام دارای چنین، در مقام اقرار دارای این سلطه باشد. البته روایتی نداریم که از روایت احد الطرفین را ما استفاده کنیم، ناچاریم ما خودمان مقداری قاعده را تحلیل کنیم تا ببینیم از این قاعده استفاده می شود که اقرار باید همزمان با اون سلطنت باشد یا نخی منهای اون سلطنت هم اقرارش حجته. عرض کردیم آقا شما اونجا نشستی، بیا نوشته را بگیر. شما که دور نشستی داشتی بیار نوشته را بگیر. بعد آشمم زیر نوشته را دور میذاشتی دیگه آقایان ببینن، تشه بیار آقا اینجاست، شما آقا بگیر نوشته بگیر. بعد اینه بگذارید اون بیرون. بعد خب بسیار خوب، ما فکر میکنیم که مسئله را از راه دیگر باید حل کنیم. اون این است که چرا شرع مقدس از یک طرف به کسی سلطه میدهد، از اون طرف اقرارش قبوله؟ چرا؟ عرض کردیم لتسهیل الامر، میخواد کار را آسان کند. این آدمی که صاحب سلطه هست برای هر کاری بخواد شاهدی را بگیرد کار مشکلی است. بنابراین اگر واقعا مصلحت ملاک حکم همینه، خب این تسهیل فرق نمی کند، قبل هنگام سلطه باشد یا بعد زوال سلطه باشد. بنا شد که جناب این جد برای هر کاری بگنه و شاهد نگیرد، قولش قبوله. خب اگر قولش قبوله چه فرق میکند موقعی که صاحب سلطه بود یا الان که صاحب سلطه نیست؟ بچه میگد من بزرگ شدم، مادم چیه؟ میگد خرج تحصیل تو کردم، خرج عرض کردم زندگی تو کردم. اگر ملاک تسهیله، الظاهر لا فرق بینه کون الاقرار متضامنا آشپزه میگه متضامنن، یعنی چه؟ متضامنن مشتق از کلمه زمانه. متضامنن ما ها میگیم همزمان، عرب ها میگن متضامن. همزمان با اون سلطه باشد یا نخیر، اقرارش بعد زوال سلطه. چون ملاک تسهیله، تسهیل هم در مقام سلطه هست هم بعد زوال سلطه. گاهی در اینجا از راه دیگر وارد می شوند، بگن استصاب می کنیم، بگیم این آدم عرض کردم جد سابقا دارای سلطه بود و حالا همان سلطه باقیه، یعنی اقرارش. من ملک شیئن ملک الاقرار به، این ملک الاقرار به سابقا بود، حالا شک داریم که بچه بزرگ شده، عرض کنم خدمت که ولایت این از بین رفته، آیا این سلطه بر اقرار باقی هست یا سلطه بر اقرار باقی نیست؟ نه سلطه بر بچه، اون که تمام شده ولایت رفته، آیا این سلطه بر اقرار باقی هست یا سلطه باقی نیست؟ استصاب میکنی. عرض کردم خدمتون که و انت ترا، این استصاب فاقد موضوعه. سابقا این آدم اقرارش نافذ بود، لانه کان ولیان، دیگه الان ولی نیست. کان وکیلن، دیگه الان وکیل نیست. کان وسیعن، دیگه الان وسیع نیست. کان متولین، دیگه الان متولی نیست. نمی شود در اینجا ما استصحاب بگیم، استصحاب بقای موضوع می خواد، یا وحدت القضیت المشکوکه با القضیت المتیقنه، یا موضوع بخواهید موضوع نیست، وحدت بخواهید وحدت نیست. مگر این که همان راهی که ما گفتیم عرض کردیم که چون ملاک این حکم اونی که ما میفهمیم تسهیل الامره، برای هر چیزی نمیشود شاهد و عرض کردم گواه گرفت، شرع مقدس میگه حالا که عرض کردم چاقو را دستش دادی، هم دست را دستش بده هم تیغه را. نه این که عرض کنم برای هر کاری این آدم شاهد بگیرد، یا به اصطلاح امینش مشمار، و اگر امین شماردی بورش را دیگه قبول کن. اگر ملاک اینه الظاهر مطلقا قبوله. بنابراین در محاکم شرعی اگر بچه با جد اختلافی پیدا کند در باره مالی، به شرطی که قرائن بر کذب شهادت ندهد، اگر بگد خرج بچه کردم، زندگیش تحصیلش، از او قبول میشه. مگر اینکه بعدا خواهیم گفت. بله، دو تا شرط ما داریم، این دو تا شرط را آقایون نگفتم. شرط اول این است که قول این آدم که قبوله هم در حال سلطنت و هم بعد زوال سلطنت، هم در حال ولایت هم بعد زوال ولایت. شرط اول این است که قرائن بر کذب این آدم شهادت ندهد. فرض کنید 1 میلیارد پوله، بگید خرج زندگی بچه و تحصیل بچه و خانه بچه و کرایه بچه، و حال اینکه چرکره بیاریم ببینیم این مقدار نیست، ربع این کافیه، مسلمن در اونجا قبول نیست. اگر قرائن بر کذب شهادت بدهد، این قاعده از آن منصرفه. این یکی. شرط دوم، البته نه مال بنده است دیگه، شرط دوم این است که اقرار من نافذه، به شرط این که به ضرر دیگری تمام نشود، و الا اقرار من به ضرر دیگری باشد، نه در اونجا حجت نیست. روایت در جاییست که مسئله صرف مال بچه است، در تحصیل بچه، زندگی بچه، یا وکیل میگد من این معامله را کرده ام، اینم پولش، عبدی بگد من این مبلغ را عرض کردم دادم ایره خریدم، مسائل عاری از ضرر به غیر. و اما اگر مسائل عاری نشد از ضرر قبول نیست. مثلا مرد در بستر بیماری افتاده، میگه زن را طلاق دادم در حال صحت، نبگد حالا، چون اگر بگد حالا این ضرری به کسی نی، بمیرد زن اگر در عده باشد ارث میبرد. میگه زن را طلاق دادم در حال صحت که اگر بمیرد دیگه از این ارث نبرد، چون زن در عده موقع ارث میبرد که طلاقش هم در حال مرض باشد. و اما اگر طلاقش در حال صحت باشد بعدن مریض بشود بمیرد و اتفاقا زن هم در عده باشد ارث نمیبره. میگه در حال صحت دادم که زن از این ارث نبرد ولو در عده. این قبول نیست. طلاقش قبوله، با طلاق دادی چش، طلاقش قبوله، اندا بخواد ارث را محروم کند این زن را از ربع و ثمن، در اونجا قبول نیست. با این دو شرط ما حد وسط را قبول کردیم، نه مطلقا گفتیم پذیرفته می شود، نه مطلقا گفتیم پذیرفته نمی شود. با این دو شرط که قرائن برخلاف شهادت ندهد یک، سادگان متضمن ضرر دیگری نباشد، اقرار این آدم مطلقا حجت چه دارای ولایت باشد در مقام اقرار یا دارای اقرار دارای ولایت نباشه. تم الکلام در این مسئله. بریم قاعده جدید. شما افاظتون بسیار خوب است و از فکرتون استفاده می کنیم ولی دور نشستید. عرض کنم خدمتون که اگر ضرر موکل ضرر قابل توجه باشد خارج از وکالته، واقعا یه عملی انجام داده است که از حد وکالت خارجه. اما اگر نه، یه ضرر متعارفی هست، در هر خرید و فروشی یک ضرری هست، اونجا قبول میشه. باید ببینیم که ضرر چه ضرری است. ضرری است که در حد وکالت معمولا در داد ستدها کم و زیاد میشود. اما اگر خیر ضرر کثیریه مسلما وکالت از آن منصرفه. بله، هر قبول میشه دیگه، حالا محاکم باشد یا محاکم نباشه. البته این قواعد که میخونیم تنها قاعده فردیگر است که مسائل اجتماعی در محاکم هم قبول میشه. بنا شد که بسیار از قواعدی که مربوط به معاملات بخوانیم و الا عبادات موقع دیگر. خب القاعده الثانیه، القاعده الثانیه، كل شيء لا يعلم الا من قبل صاحبه فيصدق قولهم في درس امروز. خب كل شيء لا يعلم الا من قبل صاحبه فيصدق قوله في. ما بجد این قاعده را با قاعده قبلی فرق بگذاریم و این قاعده را با قاعده بعدی هم فرق بگذاریم. البته این فصلی که ما داریم 12 قاعده است، همه اش جنبه استکشافی دارد، کشف موضوع. این 12 قاعده یه جامعی دارد که کشف موضوع. فرق این قاعده با گذشته و فرق این قاعده با آینده. گذشته من ملک شیئن ملک الاقرار به، آینده اینه اگر کسی قولش در محاکم قبول شد میخواد مدعی باشد یا منکر، بدون قسم قولش قبول نیست، البته به شرط که مدعی مگنه نداشته باشه. قاعده‌ای که در آینده میخونم اینه اگر کسی قولش در محاکم قبول شد در مرافعات، بدون یمین قبول نیست. مثلا منکر باید قسم بخونه، مدعی اگر بگنه ندارد، عرض کنم خدمت قسم را رد کرد به منکر، عرض کنم خدمت بگنه ندارد، باید منکر قسم بخورد. منکر قسم را رد کرد به مدعی، مدعی باید قسم بخوره. خلاصه در محاکم بدون قسم مرافعه قطع نمی شود. فصل مرافعات و فصل محاکمات احتیاج به یمین دارد، البته به شرط اینکه بگیره در کار نباشه. تظهر و ثمره، اگر عرض کنم منکر قسم نخورد، ارجاع کرد به مدعی، قول مدعی را قبول نمی کنیم الا اینکه چه کند؟ قسم بخورد. می خونیم فرق این قاعده با گذشته و با آینده چیست؟ اما گذشته، اگر گفتیم در گذشته موضوع مجرد نبود، مقری که دارای عناوین است، یک ولی است، وصی است، وکیل است، متولی، مجرد اقرار ذلیت نبود، ذلیتی که دارای این عناوین بود، پاکون داشت. اینجا باید پاکون داشته باشد تا او را بکنیم کل من ملک شیئن ملک الاقرار به، بخلاف اینجا. اینجا پاکون لازم نداره، همین که ذلیت شد قولش حجته، ذلیت شد قولش حجت، ولو مستعیر باشه. عرض کنم عبا را از شما آرگت گرفت 10 روز، بعدن بگد آقا نجس شده، قولش قبوله. پس الفرق بین القاعده السابقه و هذه القاعده، هر دو قول و ذلیده، اما ذلیت در قاعده اولا دارای منصبه، ولی ذلیت در اینجا دارای منصب نیست، حتی اگر مستعیرم باشه کافیه. فرقش با قاعده آینده، قاعده آینده کدوم؟ هر کسی که قولش در محاکم قبول شد، بدون یمین قولش قبول نیست. اون مال مرافعاته، این راجب مرافعات نیست، ممکنه این عرض کنم غیر مرافعات باشد. زن بگد من حائزم، زن بگد من شوهر ندارم، زن بگد من محلل داشتم، عرض کنم خدمت که اصابت هم به من کرده، مسئله مرافعات نیست. تبین الفرق بین هذه القاعده والقاعده الماضیه والقاعده الآتیه. ماضیه قول ذلیده اما منصب داره، در اینجا قول ذلیده منصب نداره، فقط مجرد استیلائه، حتی مالکم لازم نیست باشد، مستعیرم کافیه. اما مسئله آینده، کل من یقبل قوله فی المحاکم لا یقبل الا بالیمین، اون رفت به مسئله محاکمات و مرافعات و نزاع و دعوا داره. و من هنا یعلم مرحوم براغی، سید فتاح براغی، کتاب بسیار خوبی دارد به نام العناوین، در 2 جلد جامعه مدرسین چاپ کرده، خیلی کتاب خوبیه. با اینکه این دو مقاله را، این دو قاعده را دوتا شمرده، هم قاعده گذشته هم این قاعده، ولی در مقام بیان خلط کرده. یه قاعده میگه من ملک شیئن ملک الاقرار به، بعد این قاعده رو میگه کل شیئن لا یعلم الا من قبل صاحبه یقبل. با اینکه دو قاعده شمرده ولی در مقام بیان خلط کرده. چی میگه؟ میگه میشود شرع مقدس با این همه قوانینی که دارد مرافعات را ناقص بگذارد، حتما برای مرافعات یه فکری کرده است. خب معلوم میشود این قاعده را با قاعده آینده یکی گرفته، اصلا در اینجا مرافعه نداریم. عرض کنم محل ابتلاء زن عادت شده یا نه، بچه دارد یا نه، مطلقه است یا نه، شوهر دارد یا نه، این عرض کنم ظرف پاک نجسه، عرض کنم خدمت اونقدر محل ابتلاس قول زلگر مرافعه نیست، اعتماد بکنم دیگه پاکه میگم پاکه، نجسه نجس. عبای من نجس بود دادم به شما، شما پوشیدی، بعدن بگید آقا من این را آب کشیدم، چون مستعیر زلیده ولو زلیده انتفاعی قولش قبوله. خب عرض کنم خدمتون که باید بریم دوباره عقاید صفحه اول بخونیم. بیان الفرق بین هذه القاعده و القاعده الاتیه. خوب بود بگیم بیان الفرق بین هذه القاعده و القاعده الماضیه و القاعده الاتیه. ماضیه را گفتیم، ماضیه زلگد مجرد نیست، دارای منصبه. اعنی کل من یسمع قوله فی المرافعه فعلیه الیمین مدعیان، اگر منکر قسم را رد کنه او منکرن. مطلب دومی که خواهیم گفت، خلط صاحب العناوین تبعا للمسالک بین ممثلت القاعدته، این قاعده را با قاعده آینده خلط کرده. سوم تطبیقات للقاعده، این قاعده در کتب فقهی ما تطبیق دارد، مصداق داره. چهارم عبارت اصحاب اینه، عرض کرم شیئن لا یعلم الا من جانبه، همه رو به این عبارت تکیه می کنن. معلوم می شود این مسئله عرض کرم اجماعیه. آخر هم از دو باب استفاده خواهیم کرد، از باب قصب و از قول نساء در حیض و نفاس. حالا برگردیم، سفر برگردونیم. اما مطلب اول که مرحوم صاحب عناوین خلطه بین این مسئله و بین آینده، بیاری صفحه 30 خط سوم ببینید. ولا یخفا ان صاحب العناوین ما انه جعل القاعدتین مختلفتین لكنه خلط احداهما بالاخرى في مقام الاستدلال. مثلا يستدل في المقام بقوله ان ظاهر قوانين الشرع كل شيء فيه مخرج من الشرع والا فوجود شيء من التنازعات لا مخرج له شرعا یا لا مخرج له شرعا ولا مخلص ولا مخلص غیر معلوم و الشرع مبنی على قطع الخصومات و تجل حکومات. تمام این عبارت ها را اینجا آورده و حالا که این عبارت ها ربط به این مسئله ندارد، این عبارت ها مربوط است به قاعده آینده. مثال هایی که می شود زد، چند تا مثال ما می زنیم. یک سماع قول النساء در چند مورد، فی الطهر و الحیض و العدت و وجود البعد و عدمه و دعو المحلله، عرض کردم الاصابه، بگد که سه طلاقه شدم، ازدواج کردم، اون مرد اجنبی با من نزدیکی کرد، قولش قبوله. چرا؟ چون لا یعلم الا من قبله. بله،
محلل منکر شد
اون مسئله دیگر، اون میکنم برا نه، بحث این است که نگاه کنید، شوهر اول میخواد ازدواج کنه، لطف کنید، مسئله جای دیگره، لطف کنید شوهر اول میخواد با این سه طلاقه ازدواج کنه، میگه رفتی با مرد دیگر ازدواج کردی، بله، حتی دخول کرد، به قول پیغمبر حتی تزوق اسیلته و یزوق اسیلتها، این کار کرد، میگه بله کافیه. حالا اگر محلل میگد نه من نکردم، اون خارج از بحثه، بحث ما شوهره، نسبت به شوهر میگد، شوهر قبول میکنه، مگر این که محلل منکر باشد، اون میشود مدعی و منکر. نه الا من قبلها، البته عرض کردم اگر اون محلل منکر باشد، این منافات با محلل با من قبلها نداره. این بحث در جایی است که شوهر اول سرش عرض کردم به دیوار خورده، بخواد دو مرتبه ازدواج کند، میگه جناب هن با مرد دیگر ازدواج کردی؟ بله. اصابت هم کرد؟ بله، قولش قبول. و اما محلل منکره، اون میشود مدعی و منکر. بحث ما در جاییست که مدعی و منکر نباشه. مثال دیگر، لو اعتا صاحب النصاب فی الزکات، آمد از من زکات بگیرد، آقای طباطبایی آمد از من، عرض کردم خدمت که زکات بگیره، من غفلت کردم زکات بیشتر دادم، بیش از حد نصاب، بعدن بعد میگدم به حاکم شهر، میگم من بیشتر دادم، اشتباه کردم، قولش قبوله. صاحب نصاب اگر بگد من بیشتر دادم، برگردانید، قولش قبوله. چرا؟ لا یعلم الا من قبله. بله، راه دیگر هست، اگر قاطی نشده باشد، دو مرتبه اون را میکشن، حساب بکنن. لو ادعا لو اعتا صاحب النصاب فی الزکات ازید مما علیه ودع القلط فیقبل قوله ولا یهمل علک تبرو. بحث در جایی که زیادی معلومه، بحث در جایی که زیادی معلومه، قاضی میگه تبرعم دادی، میگه اشتباهم دادم، قول کدوم قبوله؟ اون که میگه اشتباهم، قاضی میگه تبرعم دادی، قبول نیست. بس در جایی که اصل زیادی مسلمه. مثال دیگر، زن میخواد برد مکه، شوهرم میگه من برات میترسم، زن میگه نه من ترسی ندارم، قول کدوم قبوله؟ قول زن. چرا؟ چون خوف و عدم خوف مربوط به مرأه است، به شرط این که قرائن بر خلاف نشون ندهد. یه موقع میخواد از راه جبل بروه، سابقا حجاج ما از راه جبل میرفتن نجف، و از نجف راه جبل که بیابان بود میرفتن تا عرض کردم ریاض و بعدن مدینه، مسلمن در اونجا برای مردش خطر هست تا چه زن. قرائنی در کار بر خطر نباشه، زنه بگد من نمیترسم، قول او قبوله. خب هر دو دیگه، عرض کردم خدمتتون که هر دو. خلاصه میگد این قافله ای که من با این قافله میروم، امنیت مرا تأمین میکنه، کافیه. بله، شاید که قرائن برخلاف نشون ندهد. عرض کردم شما تاریخ در اختیارتون نیست، صاحبان از طریق جبل می رفتن، این اعراب اونیزه تمام حجاج لخت می کردن. اعراب اونیزه قبل از آنی که عرض کنم ابن سعود مسلط بشود، بعد از تسلط او کمی بهتر شد، مسلماً اون راه حرام بود، ولذا مرحوم شیخ فضل الله نوری خودش از اون راه رفته بود و برگشته بود، آمد نجف، مراجع نجف را دید، همشون تحریم کردن سفر از طریق جبل را. مراجع اون زمان مرحوم شربیانی، مرحوم واوقانی، سید و آیاخون تحریم کردن اون را. نه مثل قافله های حالاست، زنه میگه من ترس ندارم، قولش قبوله. خب ادله مسئله را بخونیم. ادله مسئله عرض کنم خدمت که منا منا میکنیم، روایت هم داریم. اولا یادتون هست انسان وقتی که لمعه را میخوند، مرحوم شهید ثانی خیلی جا با همین قاعده استدلال میکنه، میگه لا یعلم الا من قبلها. اگر شرح لمعه خاطرتون باشه، شرح لمعه نیز کتابهای دیگر هم اصولا فقهای ما بر این قاعده تکیه میکنن، لا یعلم الا من قبلها. ثانیاً فتوای علما در قاصه، کسی اسب را غصب کرده ولی قاصب بگد مرده، عرض کنم خدمتون که یا مثلا هلاک شده، قول قاصب در اینجا قبوله، اللهم قرائن بر خلاف دلالت نکنه. قاصب را گرفتیم و گرفتار کردیم، ناچار است که عرض کنم جریمه را بدهد، میگن این نیست، این از بین رفته، من باید قیمت را بدهم، قولش را قبول میکنن، و الا این قاصب باید همیشه در زندان بمانه. این هم که درست نیست، از اون طرف شاهد نداره، از این طرف هم من دو دلم که واقعا قاله من از بین رفته یا نه، اسب از بین رفته یا نه، سیاره از بین رفته یا نه. اگر قولش قبول نکنیم باید این قاصب الالعبد در زندان بماند، ولی فقها ها میگن قولش قبوله. آیا روایات هم داریم؟ چرا؟ بعضی جاها روایات داریم. ملاحظه بفرمایید، در وسائل جلد 1 باب 47 از ابواب حیض این حدیث هست، متا ادعت صدقت، متا ادعت صدقت. رب الکلینی انزراره ان ابی جعفر قال الادت و الهیزو لنسا از ادعت صدقت. چون راه دیگر نیست، ارکرم ممکنه راه دیگر پیدا کنیم، ولی جمعه فردی می شود. اسلام یه قانون کلی برای همه دارد، زن اگر بگد پاکم، در ادعم، در چیم، قولش قبوله. 2 رویه ان اسماعیل ابن ابی زیاد، این کیه اسماعیل ابن ابی زیاد؟ بله سکونیه، هر موقع شنیدید اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه، چون اسماعیل ابن ابی زیاد داشت من سکونی ننوشتم. ان جعفر بهترین دلیله، ان ابی قال ان امیر المؤمنین قال فی امرأت ادعت انها هاوت فی شهر واحد 3 حیض، زنه میگد من مطلقه هستم در 1 ماه 3 بار حائض شدم. چطور؟ عرض کنم خدمتون که 3 روز حیض دیدم 10 روز پاک شدم، 3 روز حیض دیدم 10 روز پاک شدم، 3 روز حیض دیدم دیگه اون 10 روز دیگه لازم نیست 10 روز باشد، بنابراین که 3 تا حیض کافی در عرض کنم خروج از عده است. اهل سنت میگن 3 حیض، ما معتقدیم به 3 طور. این روایت ناظر به همان 3 حیضه. در 1 ماه من 3 بار حائض شدم، 3 روز 10 میشه 13، 3 روز 10 عرض کنم خدمت که می شود چند؟ بله ریاضی دان چقدر میشه؟ 3 روز 10 13 اونم 26 سه روز دیدم تمام شد. یک روزم از طهره. حضرت می فرماید زنان را وادار کنید برن ببینن ماهای قبلم چنین بوده، قولش قبوله. اما اگر ماهای قبلش چنین نبوده، این قول شاذ ازش قبول نمی کنن. علت این که حضرت در اینجا نمی پذیرد چون قولش قول شاذ دیگه. زیر آسمان خدا کم شنیدیم که یک زن در یک ماه 3 بار عادت بشود. چون برخلاف قاعده بود، حضرت گفت برید تحقیق کنید اگر ماه قبلم چنینه. بله می فرماید روی عن اسماعیل ابن زیاد ان امیر المؤمنین قال فی امرأت ادعت هاو فی شهر واحد 3 حیض جمعه فقال کلفو اصبتا من بتانتها امرها کلفنیس کلفا کلفا کلفو نسبتا من بتانتها. اونا که درون خانه هستن بتانه یعنی اسرار را بلدن. بتانه میگن فر علی ابن ابی طالب بتانه پیغمبر یعنی اسرار پیغمبر. ان حیضها کان فی ما مضا در ماه قبلم الا مدعت اونم 3 بار بود فإن شهدنا صدقت و الا کاذبه. شاهد در اولی صدقت اما دومی چرا؟ چون برخلاف قاعده. و الامر به تکریف نسبت من بتانتها لیتعرفن على حالها فی الاشهر السابقه لأجل أن قولها على خلاف العادة بكثير وإلا لصدقت بلا امتحان. خب عرض کنم خدمت که این قاعده تمام. پس یک کلمه را حفظ کنیم. فرق این قاعده با گذشته هر دو قول زلیده ولی او دارای منصبه ولی این دارای منصب نیست. تا برسیم به قاعده فردا انشاءالله.